ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مصطفی بدرالدین فرمانده ارشد حزب الله لبنان در سوریه کشته شد. 13 تن در حمله مردان مسلح به کافه‌ای در شمال بغداد کشته شدند. و اکبر هاشمی رفسنجانی از رد صلاحیت مینو خالقی انتقاد کرد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. حزب الله لبنان میگوید مصطفی بدرالدین از فرماندهان عالی رتبه این گروه در یک انفجار کشته شده است. حزب الله جزئیات بیشتری در این باره منتشر نکرده، اما تلویزیون المیدان مستقر در بیروت که نزدیک به حزب الله است گزارش داده که مصطفی بدرالدین در حمله هوایی اسرائیل کشته شده است. یک عضو پارلمان حزب الله هم اسرائیل را به دست داشتن در قتل مصطفی بدرالدین متهم کرده و گفته است که حزب الله در زمانی مناسب به این حرکت پاسخ خواهد داد. اسرائیل اما هنوز واکنشی به این اتهام نشان نداده است. آقای بدرالدین یکی از 4 مظنون اصلی در قتل رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان بود. حزب الله اما این اتهام را رد کرده است. گروه حزب الله با انتشار بیانیه‌ای روز جمعه 24 اردیبهشت اعلام کرد که آقای بدرالدین در تعداد زیادی عملیات نظامی علیه اسرائیل از سال 1982 تا کنون حضور داشته است. گروهی از مردان مسلح روز جمعه به کافه‌ای در شهر بلد در شمال بغداد حمله کرده و 13 تن را کشتند. دست کم 15 تن هم در این حمله زخمی شدند. شهر بلد شیعه نشین است و در 80 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد. 3 مرد مسلح که به اسلحه خودکار مجهز بودند، اوایل روز جمعه به سوی مردمی که در این کافه نشسته بودند آتش گشودند و بلافاصله پس از ورود پلیس به محل حادثه 2 تن از آنها جلیقه انفجاری خود را منفجر کردند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئول حمله های مشابه گذشته شناخته شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز پنجشنبه در یک سخنرانی در دانشگاه آزاد قزوین از رد صلاحیت مینو خالقی منتخب مردم اصفهان از سوی شورای نگهبان انتقاد کرد. آقای هاشمی بدون نام بردن از خانم خالقی و خطاب به شورای نگهبان گفت که باید از عاقبت این کار بترسند و به گفته وی با آبروی افراد بازی نکنند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان چهارشنبه 22 اردیبهشت گفت شورای نگهبان نه تنها میتواند صلاحیت کاندیداها را قبل از انتخابات رد کند، بلکه میتواند همین کار را بعد از برگزاری انتخابات هم انجام دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری و علی مطهری نماینده مجلس ایران پیشتر با انتقاد از رد صلاحیت خانم خالقی گفته بودند بعد از برگزاری انتخابات تنها این مجلس است که میتواند درباره نمایندگان منتخب تصمیم بگیرد. نیروی دریایی آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که اریک راش، فرمانده 10 ملوان بازداشت شده از سوی ایران در خلیج فارس را به دلیل عدم اعتماد به وی اخراج کرده است. به گزارش رویترز، یک مقام آمریکایی گفته است که آقای راش نتوانسته است یگان تحت رهبری خود را به درستی مدیریت کند. 22 دی ماه گذشته 9 ملوان مرد و 1 ملوان زن آمریکایی سوار بر 2 قایق به دلیل آنچه که اشتباه ناوبری اعلام شد وارد آب‌های خلیج فارس شدند و به مدت 16 ساعت از سوی نیروهای پاسداران سپاه پاسداران ایران بازداشت و سپس آزاد شدند. در پی این عملیات آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از اقدام نیروی دریایی سپاه تقدیر کرد و به فرماندهان عملیات نشان فتح داد. اما امروز جمعه تا ساعتی دیگر سرنوشت قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران مشخص می شود. دوره‌ای که مشخص شدن تیم قهرمان آن دقیقاً به روز پایانی برگزاری این مسابقات کشیده شده است. قهرمانی این دوره از لیگ برتر فوتبال ایران را باید امروز جمعه در مثلث دو تیم استقلال تهران و استقلال خوزستان و همچنین پرسپولیس جستجو کرد. فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا در آلمان الان روی خط ارتباطی ماست تا بررسی اجمالی داشته باشیم به بازی‌های امروز لیگ برتر فوتبال در ایران. آقای غریب سلام بر شما. با همین مثلث قهرمانی امروز شروع کنیم، یه بررسی داشته باشیم که شرایط سه تیمی که بیشترین شانس قهرمانی رو دارند چطور هست؟
سلام به شما همه شنوندگان. آقای جمالی، یه جمعه که داغ فوتبالی رو در پیش داریم، شهرهای مختلف اشاره کردی مثلث قهرمانی، از پرسپولیس شروع بکنن که روی کاغذ شانسش بیشتره با در نظر گرفتن اینکه البته خب حوادث به غیر پیشبینی رو تو چمن سبز رو هم باید بکنیم، تو ورزشگاه آزادی مقابل اون همه هوادار که خبر اومده از یکی دو ساعت پیش حدود 90,000 تا تماشاگر در ورزشگاه آزادی حضور داشتن، باید پرسپولیس با راهنی بازی کنه که خودش تیم 14 برای فرار از منطقه خطر سقوط میجنگه. واقعا یک بازی بالاتر از بازی مرگ و زندگیه. پرسپولیس یا برای اول شدن، الان جدولی که نگاه میکنم پرسپولیس دومه به خاطر تفاضل گل، 54 امتیازیه بعد از استقلال خوزستان، معدل گلش هم به اضافه 15. پرسپولیسیا باید 2-3 گل بزنن و چشم داشته باشن به ورزشگاه اهواز، قدیر اهواز، بریم اهواز که استقلال خوزستان که تو این فصل شگفتی ساز و لستر ایران و کلی لقب جالب بهش دادن، واقعا شاگردای عبدالله ویسی خوش درخشیدند، شانس دوم قهرمانی هستن تو اهواز. البته تو اهواز روباهن اصفهان رو پیش رو دارن که به رهبری یحیی گل محمدی فصل نسبتا خوبی رو گذرونده، تا چند هفته پیش اصلا تو کورس بود، الان نیست، اما اینم میشه یه بازی داغ که خود زوبی هم صرف نظر از اینکه باید فینال جام حذفی رو با استقلال تهران بزنن، خودشون هم یه جورایی تو صحنه هستن و سومین شانس رو استقلال تهران داره که امروز آقای جمالی در ورزشگاه شهر قم با تیم علی دایی سبا باید بازی کنه. برای سبا هیچ تفاوتی نداره، یعنی وسط جدول راحت، هیچ نه چشم به بالا داره نه خطر سقوط. همین قضیه باعث میشه که 90 شاگردای علی دایی با شاگردای مظلومی یه بازی جذاب از آب در بیاد.
دقیقا همینطوره، با توجه به اینکه دو بازیکن سابق پرسپولیس علی دایی و یحیی گل محمدی قراره که در مقابل دو رقیب پرسپولیس دو استقلال امروز قرار بگیرن، بازی‌های امروز رو جذاب کرده. یه نگاهی هم داشته باشیم به ترکیب پرسپولیس. در ترکیب می‌بینیم که سوشا مکانی رو آقای برانکو ترجیح داده بذاره به جای لوبانوف. آیا ارزیابی شما نسبت به این تغییر جابجایی چیست؟
آقای جمالی، از نظر من فکر میکنم، حالا از نظر فنی خب افت خیلی داشته سوشا مکانی، حتی چند تا گلم مقصر بود، اما این بازی یه حالت خاصی داره واسه پرسپولیس، یه مقداری سنتیه. دیده آقای برانکو با توجه به اینکه شناخت داره از فوتبال ایران، من فکر میکنم که سوشا از نظر روحی روانی شاید بهتر از لوبانوف باشه، کما اینکه اینم باید در نظر بگیریم پرسپولیسی ها جلوی هوادارا خیلی انگیزه دارن با توجه به جایگاه راهن، همون چیزی در بخش اول عرض کردم. اما آقای جمالی، یه وقت یادمون نره این بازی فینالگونه ته جدولی که ملوان تو مشهد مهمون سیاه جامگانه، اونم یکی از بازی‌های خیلی خیلی داغ امروز آقای جمالی.
همین راجع به همین سه تا تیمی که احتمال سقوطشون هست به اونم یه نگاهی داشته باشیم. چند تا چهار تیم الان امروز شانس، یعنی خب شانس بد دارن که سقوط کنن. ملوان هست، راهن هست، سیاه جامگان، استقلال اهواز هم که قبلا سقوطش مسجل شده. اهمیت این بازی‌ها در چه است؟
به اما و اگر کشیده، جالبه که همین راهن یه انگیزه داره جلوی پرسپولیس که الان جدول نگاه بکنم، راهن بله 14 جدول با 25 امتیاز منهای 11، سیاه جامگان با 24 امتیاز منهای 13، ملوان یه 27 امتیازی هم. یعنی اگر این بازی ها همه مساوی باشه، استقلال اهواز که افتاده، سیاه جامگان سقوط میکنه، راهن هم سقوط میکنه، اما ملوانی ها توی مشهد یه کار بسیار سختی رو دارن. از مشهد از 2-3 قبل خبر اومده که اهالی فوتبال اونجا دست به دست دادن که این سهمیه رو حفظ بکنن. از این قوی سپید هم تو این فصل کلی دردسر داشته، کلی مربی عوض کرده، مدیر عامل عوض شده، کلی مشکل مالی داشته، یه بازی خیلی داغه. اما جالبه که توی استقلال خوزستان خبر اومده توی اهواز که از ساعت ها پیش اصلا از جلوی هتل محل اقامت بازیکنان استقلال خوزستان هوادارای این تیم سرود قهرمانی رو سر دادن. از این وقت تو تهران الان در ورزشگاه آزادی پرسپولیسیا دارن شعر قهرمانی میخونن و اون بازی داغ استقلال تهران تو قم با سوای قم به هر حال خیلی جالبه. من فکر میکنم اصلا منهای این سه تا تیمی که دارن برای قهرمانی میزنن، نبرد این سیاه جامگان با ملوان خیلی خیلی جذاب از آب در بیاد. متاسفانه بازی ها همه همزمانه و همه رو باید با هم به صورت کنفرانس و نمیشه تفکیک کرد. یه خبر حاشیه‌ای اومده که خانوم و دختر آقای برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم پرسپولیس الان در ورزشگاه آزادی حضور دارن در جایگاه ویژه، که اعلام کرد سیمای جمهوری اسلامی طبق مجوزی که مسئولان امر صادر کردن، این دو نفر دو تا خانم الان در جایگاه ویژه ورزشگاه آزادی حضور دارن. آقای جمال
ممنون از شما. من یک خبر حاشیه‌ای هم اضافه کنم به صحبت شما، که یک دختر خانم 15 ساله هم اعلام کردن که دستگیرش کردن، خواسته که وارد استادیوم بشه، خودش شبیه ظاهر پسرها در آورده و گفته که قبلا هم وارد استادیوم آزادی شده و بازی پرسپولیس استقلال رو هم دیده. این هم از حواشی بوده، ضمن اینکه هوا هم بارونی خواهد بود، بازی در تهران و قم بارونی خواهد بود، بس ببینیم که چقدر تاثیر میذاره رو نتیجه مسابقه. و استادیوم هم پر شده دیگه، بلیتی هم نیست برای فروش. ممنون از شما آقای غریب. فریدوز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا در آلمان بود و نگاهی داشتیم به لیگ برتر فوتبال. دعوت میکنم شنونده برنامه ملاقات کاری از همکارم آرش حسن نیا باشید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
تا پیش از بازداشت و زندان در شهر عراق به عنوان یکی از مربیان فوتبال زنان این شهر شناخته می شد. در مهر ماه سال 94 خبری در برخی وبسایت ها منتشر شد که از بازداشت 4 تن در شهر عراق خبر می داد. در متن اخبار و گزارش های مربوط به آن اتفاق از بازداشت شدگان به عنوان فعالان شبکه‌های اجتماعی اینترنتی یاد می‌شد. یکی از 4 تن کمتر از سن قانونی بود و از این رو به کانون اصلاح و تربیت شهر عراق انتقال داده شد و از 3 تن باقی مانده یک نفر زن بود، زنی که بعدها معلوم شد نام او سحر الیاسی، مربی فوتبال زنان شهر عراق است. سحر الیاسی و دیگر بازداشت شدگان در شبکه اجتماعی ارتباطی لاین مطالبی با محتوای انتقادی با محور انتقاد از وضعیت اجتماعی و سیاسی ایران منتشر می‌کردند. آنطور که برخی وبسایت‌ها گزارش دادند، ماموران امنیتی و اطلاعاتی سحر الیاسی را با ترفند قرار گذاشتن با نامزدش از منزل خارج کرده و او را که قصد داشت سر قرار با نامزدش برود، بازداشت و روانه اداره اطلاعات شهر عراق کردند. سحر الیاسی پیش از آن بازداشت در اسفند ماه سال 93 به دلیل شرکت در تجمعات اعتراضی و اجتماعات کارگری کارگران در شهر عراق حضور یافته و بازداشت شده بود، اما پس از گذراندن دوره بازجویی و تشکیل پرونده مقدماتی توانسته بود موقتا آزاد شود. پرونده اتهامات خانم الیاسی با عنوان اتهامی توهین به رهبری و توهین به مقدسات به استناد فعالیت‌ها و نوشته‌های او در شبکه اجتماعی ارتباطی لاین در اوایل آذر ماه سال 94 در دادگاه انقلاب اسلامی شهر عراق تشکیل شد و به اتهامات او رسیدگی شد. این فعال مدنی و مربی فوتبال زنان در دادگاه به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم دادگاه بدوی در اسفند ماه سال 94 در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد تا سحر الیاسی برای گذراندن دوره حبس خود به بند زنان زندان مرکزی شهر عراق انتقال یابد.
از فتیله و درهاشیه تا اکسیر و آزار جنسی در سطح مدیران و در نهایت برکناری زودهنگام محمد سرافراز از مدیریت صدا و سیما 3.5 سال زودتر از موعد. شما درباره عملکرد عریض و طویل ترین رسانه ایران چه فکر میکنید؟ جمعه ساعت 6:30 تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6. برای شرکت در برنامه شمارتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.